بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا ایشون قول دوم و چهارم رو بالاخره پذیرفتن که ما مخالفتمون با آقایون عامه برای رسیدن به واقع موضوعیت نداره، مطلوب ذاتی نیست بلکه مطلوب طریقیه. بعد که این اختیار کردن، حالا دیشب فرمودن اون قول دوم برگشتش به مرجح مضمونیه. مرجح مضمونی مثل این که احد الخبرین با فتوای مشهور موافق باشه، خب مضمون این بهتر آدم به واقع میرسونه تا او. یا مثلا این نقل به لفظه، اون نقل به معنا، اینی که منقول به لفظه مضمونش قوی تر از دیگریه. خلاصه ایشون اون قول دوم رو که مرجح جهت صدوریه برگردوندن به مرجح مضمونی، ولی قول چهارم برگشتش به مرجحیت به مرجح صدوریه، اونی که اشهر روایتش خب صدورش قوی تره، اونی که راویش اعدله یه قدری قوی تره. خلاصه ایشون میفرماد بنابر قول چهارم مرجح جهت صدوری برگشتش به مرجح صدوریه. خلاصه بنابر قول دوم مرجح جهت صدوری برگشتش به مرجح مضمونیه و بنابر قول چهارم برگشتش به مرجح صدوریه. حالا ثمرش چیه اینا؟ تو امر پنجم، این پنجتا امری که دیشب شروع کردیم، در آخر امر پنجم ایشون این ثمره رو میگه. خب بعد شروع کردن ایشون به پنجتا قول. قول اول اینه که ائمه ما اگر چیزی فرمودن، حالا یا در احکام شرعیه یا در موضوعات خارجیه، اون چیزی که تقیتن میگن اگر ظاهرش اراده کنن که دروغه، منتها دروغیست که مجوز داره، خدا و پیغمبر اجازه دادن، اما اگر تأویلش اراده کنن میشه توریه، یعنی یه لفظی گفتن ظاهرش اراده نکردن، مثل همون امام المسلمی، خب ظاهرش مدحه ولی در باطن یعنی امام کفار، امام جور، پس نتیجتا میشه توریه. حالا کدومش بهتره؟ ایشون ابتداعا فرمودن توریه بهتر است از این که حمله بر کذب بکنیم، الیق به شأن امامه. بعد فرمودن نه، حتما بعد بگیم توریه، البته با یه شرطی، توریه باید بگیم، اونی که لایق به مقام امامه توریه است، اگر بگیم دروغ حرام با امکان توریه، که ایشون نگفتن در مکاسبشون نگفتن، ولی اگر بگیم با امکان توریه دروغ حرامه، حتما باید بگیم امام توریه کرده. چرا؟ چون دروغ حرامه. با امکان توریه اگر گفتیم دروغ حرامه، حتما امام که حرام انجام نمیده، حتما باید بگیم امام توریه کرده و تأویل اون لفظ رو اراده کردن. این مطلب اول. و اما مطلب دوم، ما تا حالا همش میگفتیم با موافقت عامه انسان میتوانه خون مسلمونا رو حفظ بکنه، یعنی با موافقت عامه تقیه حاصل میشد، مقصود از اون تقیه حفظ خون مسلمان هاست. ایشون ما تا حالا میگفتیم با موافقت عامه تقیه محقق میشه، آقای صاحب حدائق فرموده نه، با مخالفت عامه هم تقیه محقق میشه. لذا میبینیم ما در یه مجلس از یک سوال امام سه تا جواب دادن. خب اگر بنا بود تقیه با موافقت باشه، خب حضرت یه دونه جواب میدادن موافق با قول اونها، ولی میبینیم سه تا جواب دادن و احیانا ممکنه اصلا هر سه‌ش هم مخالف عامه باشه. پس معلوم میشه اینطور نیست که تقیه همیشه با موافقت عامه است، بلکه با مخالفت عامه هم تقیه محقق میشه. مرحوم بهبهانی چندین ایراد بر ایشون وارد کرده، البته شیخ ما هم قبول نداره، ولی یه توجیه مختصری هم میکنه، میگه البته ایشون گفته این مطلب رو که تقیه با مخالفت، اون عدم موافقت یعنی مخالفت، ولو ایشون گفته تقیه با مخالفت عامه محقق میشه، اما لیست ترجیح، یعنی در تعارضی حرف نزدن، یعنی ایشون هم قبول داره اگه دوتا خبر معارض شدن، یکی موافق عامه یکی مخالف عامه، کدوم تقیه؟ اون موافقه. پس اگر ایشون میگه مخالف عامه تقیه باهاش محقق میشه، در غیر مورد ترجیحه، یعنی در غیر تعارض خبرینه، و الا در تعارض خبرین که یکی مخالفه یکی موافقه، صاحب حدائق هم قبول داره که اون موافقه صدر تقیه، یه همچی توجیه ایشون میکنه، ولی امشب ایشون رد میکنه. ایشون هم مثل آقای بهبهانی رد میکنه مطلب رو و میگه غالبا تقیه ها با موافقت عامه انجام میشه. حالا به چه مناسبت صاحب حدائق این حرفو زده؟ صاحب حدائق در مقدمه اول اثبات کرده که تمام این اخباری که در اختیار ماست اینا مقطوع صدوره. شما نگاه کن به اهتمام اصحاب، ببین چقدر زحمت کشیدن برای اینکه یک روایت رو از خود این که از پیغمبر شنیده فرسنگ ها راه می رفتن که بره خودش از او بشنوه. یا اون داستان محمد ابن علی مصاب احمد ابن محمد ابن موسی که عرض کردی، از این اهتمام ها ما به دست میاریم که این اخبار ما درست روز اول مخدوش و مغشوش بوده، ولی در اثر اهتمامی اصحاب خلاصه این روایات شده منقح و همه مقتوع صدوره و منحصر به ایشون هم نیاز کردم. دیشب صاحب وسائلم عقیدهشون همینه. آقای امین استرابادی شرزمتون سه چهار نفر بیشتر این حرفو نمیزنن. خب وقتی صاحب حدائق این حرفو میزنه نفر بهش اشکال میکنه، میخوام بگیم این بحثی که ما کردیم صاحب حدائق به چه مناسبت این بحث شروع کرده؟ به این مناسبت وقتی ادعا میکنه که تمام اخبار مقطوع و صدوره، یه نفر میگه فهم این متعارضات چیه؟ اون میگه سمن العذرت صفتون، اون میگه لا بحث به بیل عذره، اون میگه عرق جنب از حرام نجسه، اون میگه عرق جنب از حرام پاکه، اون روایت مثلا میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه واجب. پس اینا متعارضات چیه؟ شما که میگین همه اینا مقطوع صدوره، ایشون جواب داده، ایشون فرموده این متعارضات منشأش خود ائمه شدن، القاء خلاف کردن بین مردم که مردم گرفتار نشن، چون حکومت میدونست اینا باشون موافقن، عمر قبول ندارن، اینو میدونست، ولی میدونست که هر کدوم دارن یه چیزی میگن، اون میگه حرامه، اون میگه حلاله، این میگه واجبه، حساسیت پیدا نمیکرد. میفهمید اینا در عینی که شیعن خطری براشون نداره، با منبع اصلی در مدینه که امام باشه با اونها ارتباطی نداره، خودشون شیعن و عمرم قبول ندارن نداشته باشن، معلومه تشکیلات تو کار نی. و خلاصه صاحب حدائق میخواد همینه بگه، میگه این متعارضاتی که ما داریم خود ائمه باعث شدن، القا خلاف کردن که از این راه جان مسلمون ها سالم بمونه، این منشأ تعارض اخبار شده. خب این حرف ایشون به این مناسبت، لذا حضرت فرمودن لوجتمعتم علی امر واحد لاخذ برقابکم، اگه همتون یه چیزی بگین وقت میفهمن، حساس میشن، از بینتون میبرن. این خلاصه حرف ایشون. حالا امشب شیخ ما میخواد رد بکنه. ایشون میگه اونی که شما میگه احیانا اینجوریه که حالا دولت حکومت بیاد ببینه اینا با هم اختلاف دارن، بگه خب کاریشون نداشته باشیم، ممکنه احیانا از این راه هم تقیه حاصل بشه، ولی غالبا تقیه چیه؟ انسان مطابق میل دشمن حرف بزنه، مطابق میل دشمن آدم حرف بزنه، تقیه غالبا با او محقق میشه. این که ایشون آمده گفته نخه با مخالفتم حاصل میشه و بعدم گفته اون حدیث شباهت هیچ معارضی با حرف من نداره، چرا معارضه؟ شما اخوی دیشب گفت سلیمتون، گفت اون خبر شباهت سلیم از معارضه با منه و حال اینکه کاملا مخالفه و معارضه با شماست. چرا؟ میگه اگر شبیه قول عامه بود تقیه، ولی اگه شبیه نبود تقیه نیست. این درست برخلاف حرف شماست. پس آقای صاحب حدائق حرف شما درست نیست، باید یه فکر دیگه ای بکنیم برای جواب از اون اشکال. کدوم اشکال؟ که این متعارضات رو چیکارش میکنی؟ برای جواب از اون اشکال جواب شما کفایت نمیکنه. و هادل کلام ضعیفون، این که ایشون میگه با مخالفت عامه هم تقیه محقق میشه درست نی، غالبا اندفاع خوف، اندفاع خوف هم تقیه است دیگه، غالبا آدم خوف رو چجوری برطرف میکنه؟ یعنی غالبا تقیه ها به اظهار موافقت با اعداء، که اعدا وقتی میبینن خوششون میاد، میگن عجب این مطابق میل ما حرف زده. غالبا تقیه و اندفاع خوف با اظهار موافقته، و اما اونی که شما میگی احیاننه. شما چی میگی؟ شما میگی همینقدر که اونا رؤیت میکنن، رؤیت اون حکومت، رؤیت اون حکومت شیعه را مختلفی، آخه ایشون همینی میگه، میگه اون حکومت وقتی میبینه که شیعه اختلاف داره، یه مسئله رو اون میگه واجب، این میگه حرام، این میگه مکروه، وقتی میبینه شیعه اختلاف دارن، ولو میدونه شیعه اتفاق دارن بر مخالفتشون، میشناسن شیعه رو که عمر قبول ندارن، میدانن اتفاق هم، میدانن شیعه اتفاق داره بر مخالفتشون، یعنی مخالفت عامه. اما این که حالا چون اختلاف در احکام دارن، فهوه، این هوه جواب اماست، اما تقیه، اندفاع همون تقیه است. اما این که تقیه به مجرد این که اونا ببینن شیعه اختلاف دارن، فهوه و این امکله حصوله احیانا، البته قبول داریم حصوله یعنی حصول الاندفاع، بله تقیه احیانا حاصل میشه با این وقت، لکنه نادرون جدا، ولی خیلی این کمه. فلا یسار و الیه الان نادر، ما نباید مسیرمونو به یه مطلب نادر قرار بدیم، ما نباید مسیرمون یه امر نادری باشه که حالا احیانا گاهی با مخالفت عامه هم تقیه حاصل میشه. فلا یسارو به این امر نادر فی جل اخبار متخالفه، این همه روایات متعارضه ما داریم، اون وقت تمام این روایات متعارضه که خیلی هاشم مخالف عامه است، وقت با این تقیه حاصل میشه؟ ابدا اینجور نی. مضافن به این که سلیم از معارضم نی، شما میگفتی اون حدیث شباهت، سلیم از معارضه اتفاقا صریح مخالفتش با حرف شما، مضافن به مخالفتهی، مخالفت این حرف شما با ظاهر اون حدیث شباهت که فرمود ما سمعت منی یشبه قول الناس ففیه تقیه، اونی که شباهت داره با اونها درش تقیه، و اونی که شباهت نداره یعنی مخالفه درش تقیه نی. خب شما میگی چی؟ شما میگی اونی که درش مخالفه ممکنه تقیه باشه، با حالی که امام کاملا صریحا میفرمان اگر یه چیزی ما گفتیم شباهت نداشت یعنی مخالف بود، درو تقیه نی. شما میگی چی؟ میگی ممکنه چیزی مخالف با اونها باشه و درش تقیه باشه، پس حرف آقای صاحب حدائق باطل شد. خب مشهور البته یه چیز دیگه میگن، ایشون نقل نمی کنه، سه قوله. خلاصه اون کسی که اشکال کرده که این اخبار متعارضه رو ما چه بکنیم، در جواب او یه جواب آقای صاحب حدائق داده که گفته این اخبار متعارضه منشأش خود ائمه شدن که با القاء خلاف برای حفظ جانشون قهرن این معارضه پیش آمد. مشهورم بهش زمیمه بکنیم، مشهور میگن نه، علتش جعل جعالین و کذب کذابینه، چون ما دروغگو خیلی داشتیم، این دروغهای زیاد قاطی اخبار شد و باعث شد که این اخبار با هم تعارض بکنه. این دوتا سومی ایشون میگه الذی یقتضیه النظر، من اگر یادم باشه آخر سر عرض میکنم هیچ کدوم این سه تا ظاهرا درست نیست. ما با کلامی که امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن در جواب این اشکال، من تعجب میکنم، روایت خیلی معروفی هم هست، مفصل هم هست، این آقایون هر کدوم یه جوابی دادن، اصلا این اشکال رو به امیرالمومنین کردن قبل از اینکه به امام صادق بکنن یا قبل از اینکه به صاحب حدائق بکنن، که آقا چرا شیعیان شما اینقدر اختلاف دارن. غرض سه قول علما در جواب این اشکال گفتن، اون جواب امیرالمومنین با بودن جوابشون دیگه جواب دیگران میخوام چیکار. اگر یادم بود در اینکه مطلب بریده نشه، فعلا جواب صاحب حدائق خوندیم، جوابی هم که مشهور دادم اونم از خارج خوندیم که اینجا نداره. جواب سوم ایشون میفرماد الذی یقتضیه النظر، این مبتدا دو سه خط بعد هو ان یقال، اون خبرشه. ایشون میفرمان برای جواب از این اشکال باید این جواب رو بدین. خب بین این مبتدا خبرشون چی میخواد بگه؟ همون اهتمامو از کردیم. از این اهتمام اصحاب واقعا هم همینطوره، خیلی اهتمام کردن، اما نتیجه اونا چی گرفتن؟ مقطوع صدور بودن. گفتن حالا که اینا اینقدر اهتمام داشتن در جمع آوری اخبار، معلوم میشه تمام اینا مقطوع صدوره، اینو شرزمتا من الاخبارگین گفتن. ولی ایشون میفرماد انصاف مطلب اینه، این اهتماما درست، ولی اینا باعث ظن به صدق اینا میشه، یعنی نه اینکه قطع به صدور، بلکه ظن به صدور اینها. یعنی اگر کسی کیفیت اهتمام این اصحاب نگاه کنه، واقعا ظن براش حاصل میشه که این اخباری که در اختیار ماست واقعا مظنون صدوره. حالا ایشون میگه چه مقطوع صدور که اونا میگن، چه مظنون و صدور که اصولیگین میگن، کاری نداریم. ما چه مقتوع و صدور بدونیم این اخبار رو، چه مظنون و صدور بدونیم، جواب اون اشکال چی بدیم. اون آقا میگه آقا این اخبار شما میگین مقتوع و صدوره، یا عده‌ایتون میگین مظنون الصدوره، پس این متعارضات چیه؟ لذا ایشون میفرماد الذی یقتضی دقت، نظر یعنی دقت و تأمل، اونی که نظر و دقت اقتضا میکنه هو. این است که اون جواب رو بدیم. بین این مبتدا خبرشون میخواد اشاره به این مطلب بکنه، الا تقدیر القطع به صدور جمیع الاخبار التي بأیدینا الا ما توهمه بعض الاخباری، که از کدام صاحب حدائق گفتیم، خوندیم عبارتشونو، صاحب وسایل هم من دیشب عرض کردم، امین استرابادی هم ظاهرا سه چهار تا بیشتر نیستن، اینا قائلن به این که نتیجه اون احتمام اینه که ما قطع به صدور این اخبار داریم، چنانچه اینا میگن اول زن، چنانچه اصولیگین میگن اول زن به صدور جمیعها الا قلیلا فی غایت القله. ایشو میفرماد در غایت قلت که کذب باشه بعضی از اینها، ما اغلب اینها رو زن به صدورش داریم و این زن اقتضیه الانصاف، یعنی مال اونا انصاف نی که میگن از اون احتمام میخوان نتیجه قطع صدور بکنن، بلکه انصاف اقتضا میکنه زن به صدور را. اگر کسی انصاف داشته باشه، کی انصاف داشته باشه؟ اون کسی که اطلاع، یه قدری واقعا اطلاع پیدا بکنه، دقت بکنه بر کیفیت تنقیح اخبار. خب شما نگاه کنین همون احمد ابن محمد ابن عیسی چقدر احتیاط کرده، میگه من میترسم اینو استنساخ بکنم، لا آمن الحدثان، گرفتار مرگ بشم، من که امنیت ندارم، نمیدونم کی میمیرم. نه، هر وقت شما خوندی بعد از خوندن شما که صحه گذاشتی روش، اون وقت من اون موقع استنساخ میکنم. خب واقعا آدم خاطر جمع میشه، این اخباری که در اختیار ماست، حالا نمیگیم مقتوع الصدور ولی مظنون الصدور هستش، تون آدم نباید این اخبار رو رد بکنه. انصاف اگر کسی داشته باشه، کسی که اطلع على کیفیت تنقیح الاخبار و ضبطها فی الکتب، و اینها رو اینا با این اهتمام در کتاباشون نوشتن، یعنی بعد از مقابله میاد تو کتابش مینویسه، نه قبل از مقابله. ایشون میفرماد حالا یا اونو بگیم یا اینو، بالاخره اشکال وارده. حالا این اخبار یا مقتوع الصدور یا مظنون الصدور. یه نفر اشکال کرده آخه چرا این اخباری که شما میگین انقدر اصحاب زحمت کشیدن، حالا یا مقتوع الصدوره یا مظنون الصدوره، چرا انقدر اختلافه؟ الذی یقتضی النظر فی الجواب ان یقال. ایشون میفرمان جهتش اینه. صاحب حدائق گفت جهتش چیه؟ القاء خلاف خود ائمه، فراموش نشه. ایشون میگه نه، عمده اختلاف، یعنی عمده تعارضها، عمده اختلاف در اخبار، عمده اخبار متعارضین، اون کثرت اراده خلاف ظاهره که تا حالا دو سه تا مثالشو هی ما به مناسبت زدیم، وعده دادیم برای اینجا. ایشون میفرمان علت این که این اخبار متعارض شده، ائمه زیاد ما روایات داریم چیزی گفتن تعویلشو اراده کردن، مثلا فعل امر ظهور در وجوب داره اما تعدیلش اراده کردن، استحباب. این اراده خلاف ظاهر باعث شده که این اخبار با هم تعارض شده. لذا ایشون میفرماد عمده اختلاف این اخبار متعارضه اون کثرت خیلی زیاده که ائمه اراده خلاف ظاهر کردن در اخبار. خب عنایت بکنید آقا، چند تا مثال میخوام. من امروز خیلی معطل شدم، یه مثالی که تقریبا صورت همچین خوبی داشته باشه، فقهی هم باشه، خیلی گشتنی فکر کردم، انقدر فکر کردم 4-5 تا مثال ما اینجا باید بزنیم، آقایون مثالا در ذهنشون باشه، انشالله دیگه بعدها بخواین درس بدین دنبال مثالش نگردین. اما به قرائن متصله، عنایت کنیم، چرا ائمه حرفی میزدن خلاف ظاهر اراده میکردن؟ یا برای اینکه قرینه متصله بوده، یا برای این که قرینه، عیبی نداره که با قرینه متصله و قرینه منفصله آدم یه چیزی بگه اراده خلاف ظاهر بکنه، که این عیبی نداره. گاهی وقتا هم نه، اصلا قرینه ای نبوده ولی اراده خلاف ظاهر کردن برای حفظ جان مسلمان ها. حالا میخوام قرینه متصله رو براش دوتا مثال بزنیم، قرینه منفصله رو هم براش دوتا مثال بزنیم که این عبارت ها بدون مثال تموم نشه، همینطوری به طور تئوریوار واقعا مورد براش بگیم. اما ائمه کلماتی رو گفتن و اراده خلاف ظاهر کردن. چرا؟ به اعتماد قرینه متصله که اختلفت علینا من جهت تقطیع الاخبار. اول اینو بگم تا حالا مثال اینجا رو بزنی. یکی از ایوای بزرگ وسائل، با اینکه صاحب وسائل واقعا زحمت کشیده، بالاترین خدمت رو کرده، یک عیب بزرگ داره، تقطیع اخباره. و همین این منشأ شده مرحوم آقای بروجردی اقدام کردن به جامع الاحادیث و جامع الاحادیث ایشون برای همین درست کردن، فرمودن این عیب بزرگیه. ایشون عقیدش این بود آقای بروجردی، ایشون میفرمودن ائمه گاهی یه مسائل رو جواب میدادن، ما باید بگردیم ببینیم اون مجلسی که حضرت صحبت میکردن روات خاص بودن یا مجلس عمومی بوده. مجلس عمومی هم آیا عموم اصحاب بودن یا از اون دمداران توشون بودن، از اون سواکی ها مثلا توشون بودن، اینا همه باید ملاحظه بشه. وقت ایشون میفرمود ما اگر بخوام تقطیع کنیم این قرینه از بین میره. مثلا یه روز زراره 7-8 تا مسئله سوال میکنه، آقا راجع به حج فلان مسئله چی حدا جواب میدم، 5 دقیقه بعدش آقا راجع به فلان نماز جواب میدن، راجع به روزه کسی مثلا فرض کنید که جنوب بشه قبل چه جوره جواب میدن. خلاصه گاهی زراره در یک مجلس واحد 7-8 تا مسئله سوال میکرده، حضرت جواب میدادن. وقت صاحب وسائل چی کار کرده؟ گفته وضوشو برده تو باب وضو، صومشو برده تو باب صوم، زکاتشو برده. این خیلی کار اشتباهیه. چرا؟ برای اینکه اینا تیکه تیکه بشه اون مجلس از بین میره. تمام این دا یعنی تمام این 7-8 تا مسئله رو باید روایتش یه جا نقل بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر این 7-8 تا مسئله رو حضرت در یه مجلس خصوصی جواب داده باشن یه حکمی داره، ولی اگر دشمنا بودن جواب دادن یه حکمی دیگه ای داره. اون وقت ما اینا رو جدا جداش بکنی، بگیم زکاتش رو ببریم تو کتاب زکات، صومش رو ببریم تو کتاب صوم، یعنی 7-8 تا مسئله رو 7-8 تا تیکش بکنی. غرض این تقطیع اخبار خیلی کار ناجوریه، اون قرائن از بین میره. لذا آقای بروجردی برای همین جهت جامع الاحادیث تو اختراع کردن، یعنی ابداع کردن، به چند نفر گفتن یه همچی کاری بکنین که این روایات با تمام سوال و جوابا که اون مجلس بوده روشن بشه. این کلی بود تا برسیم به اینجا. خب حالا میخوام یه مثال بزنیم آقا، که اگر این دوتا روایت، این دوتا سوال و حکم اگه پلو هم باشه یه وضعیتی داره، جداش بکنی یه وضعیتی دیگه داره. اون کلیش بود گفتم، حالا مثال برای اینجا بزنیم. ما یه روایت داریم، امام میفرماد قصو قصو فعل امر جمع حاضر، مثل مده مده مدو، قصو الشوارب، روایت با قصو الشوارب وعفو اللحا، لحا جمع لحیه است، قصو یعنی کوتاه کنید شوارب رو، عفو یعنی زیاد کنید لحیه را، محاسن را. البته حالا یه حاشیه بزنم نرسه به استرسالا، چون اگه مسترسل و لحیه، یهودی ها مسترسل و لحیه بودن، محاصل که تو دم نافشون میمده سره، یعنی محاسن تا حدود ناف میرسیده. این مسترسل و لحیه است و تو روایات نه شده. لا تتشبهو بالمجوس بالیهود، یعنی محاسنتون مثل اونها نباشه. علی کل حال این که حضرت در این روایت میگه عفو شوارب و کوتاه کنی، محاسن و بلند کنید، بلندی که میدونیم به اون حد نرسه. پس بنابراین این حدیث الان ما ببینیم این دوتا حدیث رو حضرت فرمودن، حضرت صادق قصو الشوارب عفو اللها. خب کوتاه کردن شارب یقینا مستحبه، یعنی یک نفر شما پیدا نمی کنی بگی کوتاه کردن شارب واجبه، نه، از اون مستحبای مؤکده. خب وقتی کوتاه کردن شارب مستحب شد، به قرینه به وحدت سیاق بلند کردن محاسن مستحبه، چون میگن وحدت سیاق بین معطوف و معطوف علی بعد وحدت سیاق محفوظ باشه. قصو یعنی کوتاه کردن شوارب قطعا مستحبه، به قرینه وحدت سیاق که بین معطوف و معطوف علی بعد وحدت سیاق باشه، میفهمیم اون عفو هم عفو مستحبیه. خب پس نتیجتا اشکالی پیش نمیاد. خب اما اگر اینو قطعش بکنی، قال الصادق عفو لها، امام صادق فرموده محاسن رو زیاد کنی، خب عفو چه فعلیه؟ فعل امره، قرینه هم که نی، ظهور در چی داره؟ ظهور در وجود داره، یعنی زیاد کردن محاسن واجبه. واسه چی میشه؟ معارض میشه با اون اخباری که میگه محاسن از یه قبضه بیشتر نباشه. ببینی اون موقع که دنبال اون بود معنای استحبابی داشت، معارضه نمیکرد با اینا. اما اگر جداش کردیم اون قرینه استحبابی از بین رفت، اعفو میشه وجوب، یعنی محاسن زیاد کردن، پرپشت بودن محاسن واجبه. وقتی گفتیم واجبه و وقت روایاتی داریم که میگه محاسنتون از یه قبضه بیشتر نباشه و قهرن معارضه میشه. خب ببینید اینجا الان قرینه متصله داشتیم، امام از این اعفو اراده استحباب کرده بود به قرینه قصو، الان که اینو از هم جداش کردیم اعفو میشه فعل امر، صیغه امرم که ظهور در وجوب داره، وقتی وجوبی معنا کردی با اون روایات میشه معارض. پس معارض از کجا پیدا شد؟ از اراده خلاف ظاهر، که حضرت به قرینه اراده خلاف ظاهر کردن، وقتی ما جداش بکنیم اون قرینه از بین میره، اون وقت معارضه پیدا میشه. این یک مثال. لذا ایشون میگه اراده خلاف ظاهر یه وقت به قرینه متصل است که اون قرینه فعلا بر ما مخفی شده. از چه جهت؟ از جهت تقطیع اخبار، برای اینکه اخبار رو تقطیع کردیم اون قرینه استحباب از بین رفت، این شد وجوبی. وجوبی که شد با اون روایاتی که میگه محاسن یه قبضه بیشتر نباشه معارضه، چون پرپشت بودن خیلی زیادتر از یه قبضه است، بنابراین معارضه با اونها میشه. این یکی اون نقلها بالمعنا. یه جه دیگه اونجاییست که راوی روایت رو نقل به معنا کنه، که نقل به معنا که میکنه معارضه درست میشه. یه مثالی چند شب پیش زدیم، امیرالمومنین فرمودن الناس کالبهائم، مردم مثل بهائمن، همهم علفهم. خب واقعا نمیخواد بگه حضرت مردم چارپان، حضرت میخواد بگه مردم دنیا طلبن، همش فکر آب و نونن، اونجا رو فراموش کردن. خب عیبی هم نداره، مردم مثل بهائمن، اما مقصودش این نیست یعنی مثل چارپا هستن، مقصودش اینه که میخواد بگه غالب مردم آخرت رو فراموش کردن. حالا یه نفر اینه نقل به معنا میکنه، چیکارش میکنه؟ میگه قال علیون علیه السلام الناس کلکلب والخنزیر، مردم مثل سگ و خوکن. هم خب ناجور میشه، معارضه میشه با چی؟ با روایاتی که میگه لا تشبه المؤمن بالکلب والخنزیر. روایاتی ما داریم قریب به این مزامی، روایاتی داریم که مؤمن رو با کلب و خنزیر تشبیه نکن. خب اون کلامی که امیرالمومنین داشت معارضه ای نمیشد، چون ایشون واقعا از بهائم اراده چارپا نکرده بود، یعنی اراده دنیا طلبی کرده بود. این آقا بهائم رو کردش کلب و خنزیر، یعنی مردم مثل سگ و خوکن. اون وقت معارضه میشه با اون روایاتی که میگه مؤمن رو به سگ و خوک چیز نکنین، تشبیه نکنین. خوب عنایت کردین؟ پس ببینین آقا دو تا مثال الان خوندین، اینا برای قرینه متصله است که در اینجا اون قرینه متصله یا از ناحیه تقطیع اخبار از بین رفته مثل مثال اول، یا از ناحیه نقل به معنا. بریم سراغ قضیه منفصله، قرینه منفصله. قرینه منفصله بر دو قسمه، یه وقت حالیه است یه وقت مقالیه، به جای حالیه خارجیه هم میگن. قرینه منفصله دو جوره، یه وقت حالیه یه وقت مقالیه. بعد در اینجا دو تا مثال بزنیم. مثال حالیه شو عنایت بکنیم. یه مسلمانی آقا این به ذهنش آمده نکنه ما اندر رؤیت الهلال دعا میخونیم این عبادت ماه باشه. یه مسلمانی این به ذهنش آمده که تا ما رؤیت هلال میکنیم شروع میکنیم به یه دعایی، به ذهن این مسلمان نده نکنین شرک باشه، این معناش عبادت اون هلال باشه. حالا یه همچی ذهنیتی داره میاد خدمت حضرت میگه آقا میشه دعا در رؤیت الهلال بخونی؟ با چه ذهنیتی؟ ذهنیت حذر، حذر با ذهن، یعنی تو ذهنشه که این محذوره حرامه. با این ذهنیت حالا اومده خدمت حضرت آقا دعا اندت رویت الهلال، اگه ما هلال رو دیدیم دعا بخونیم یا نخونیم؟ حضرت چی میفرمان؟ ادعو اندت رویت الهلال. ادعو چیه؟ اینجا ادعو ولو فعل امره، ولی چه امریه؟ امر عقیب تبخم حضره. این ادعو معنی وجوب نداره. صفحه 34 رو ببینید، همین کتابای قدیمی ها صفحه 34 همون اوائل صفحه، شیخ انصاری میفرماد امر عقیب توهم حذر دیگه معنای وجوب نداره، معنای جواز و اباحه داره. نه اینکه این آقا تو ذهنش این بود حرامه، توهم حذر تو ذهن او بود، این امر عقیب توهم حذره. یا یه مثال عادی تر هم میشه بزنین، یه طبیبی به مریضش میگه سرخ کرده نخوری یا خیلی وضعیت بده، یه مدتی که میگذره به داروها عمل میکنه بهش میگه سرخ کرده بخور،
یعنی واجبه بخوری؟ نه، یعنی اون منعی که تا حالا بود برداشته شده، نه اینکه برو سرخ کرده بخور، یعنی واجبه این آقای مریض بیا تو خونهشون غذای سرخ کرده بخوره، نه، یعنی بخور، یعنی اون منعی که تا حالا داشتم برداشته شد. این مثال فقهیشه که ما زدیم، که خلاصه عنایت می‌فرمایید به قرینه حالیه. حال کی؟ حال سائل. سائلی که تو ذهنش حرمته، حضرت به او میگه ادعو. یعنی چی؟ یعنی عیبی نداره. او خیال میکرد حرامه، ادعو ولو فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، اما اینجا قرینه حالیه داریم که این امر امر وجوبی نی بلکه امر جوازی و اباحیه. خب حالا یه نفر نشسته اونجا گوش میده که امام فرموده ادعو عند رؤیت الهلال، میره به مردم میگه قال الصادق ادعو عند رؤیت الهلال. خب چی میشه؟ ادعو میشه وجوبی، چون فعل امره، قرینه هم که دیگه بین رفت. تو اون مجلسی که حضرت گفتن در مقابل او گفتن، خب معلوم بود اد اباحیه، ولی این آقا این کلامو برهنه همینطوری گرفته داره برای دیگران نقل میکنه که من محضر حضرت بودم، ایشون فرمودن اد او ان در رؤیت الهلال. اد هم که فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، اون وقت معارض میشه با چی؟ با اون روایاتی که میگه یم بقی دعا ان در رؤیت الهلال. آخه ما روایاتی داریم که یم بقی سزاوار آدم ماهو میبینه یه دعایی بخونه. خب این ادعایی که ظهور در وجوب داره اون قرینه حالیشو از دست داده با این معارض میشه، ولی اگر اون قرینه حالیه بود معارضی با اون نداره، معلوم میشه اون ادعای اباحیه، وقت با اون ینبغی سازگاره. عنایت بکنی. پس گاهی از اوقات اراده خلاف ظاهر به کمک قرینه منفصله است، که اون قرینه منفصله مختفیه، فعلا از بین رفته، مخفی شده. چرا؟ از جهت اینکه کونها حالیه، قرینه حالیه بوده، اون سائل بوده، اون مسئول عن بوده، اون قرینه حالیه اقتضای وجوب نمی کرد، لذا معلومتون للمخاطبین، یعنی اون مخاطبین یا اون مخاطبی که اومد اون سؤالو کرد فهمید که این ادعای وجوبی نی، چون تو ذهنش بود حرامه، فهمید نه حرام نی. این مال قرینه منفصله حالیه، اون قرینه منفصله حالیه بود. حالا یه مثالم بذاریم برای قرینه منفصله مقالیه، که اونم اختفت بالانتماس. انتماس یعنی از بین رفتن، یعنی به مرور ایام منتمس شده، یه قیدی از بین رفته. مثالش عنایت بفرمایید. حضرت فرمودن به یه کسی اذا افطرت به غیر عذرن، اگر بدون عذر افطار کنی فاعتق رقبتن مؤمنتن، اگر بدون عذر افطار کردی باید یک رقبه مؤمنه آزاد بکنی. خب رقبه مؤمنه یعنی که یعنی کافر جایز نی. اگر فرمودن رقبه مؤمنه معناش اینی که رقبه کافره جایز نی. خب حالا رفته رفته در طول ایام این مؤمنه از بین رفت، انتمسا، یعنی رفته رفته در اثر مرور ایام این قیده یه دفعه از دست رفت. حالا همه تو کتابا نوشته اعتق رقبتن، خب رقبه هم کافره رو میگیره هم مؤمنه، معارضه میشه با چی؟ روایتی که میگه لا تعتقل کافره، ما روایتی داری که میگه لا تعتقل کافره، یعنی رقبه کافره فایده نداره. خب اگر اون مؤمنه بود معارضی نبود، اون مؤمنه میگفت رقبه مؤمنه آزاد کن، خب منافات نداشت، این میگه رقبه کافره آزاد نکن. اما حالا که اون قید ایمان از بی رفته خود به خود شده رقبه مطلق، اعم از مؤمنه و کافره، یعنی رقبه آزاد کن، میخواد مؤمن باشه میخواد کافر، اون وقت با اون روایتی که میگه لا تغره رقبت الکافره معارض درست میشه. پس معارض از کجا درست شد؟ برای اینکه این قیده، قید مؤمنه، در طول زمان از بین رفت، منتمس شد، رفته رفته فراموش شد، شد رقبه، اون وقت رقبه اعم است از مؤمنه و کافره، یعنی مؤمنه و کافره جایزه، معارض میشه با اونی که میگه کافره جایز نی. پس اینم یک مثال، یعنی قرینه منفصله مقالیه که از بین رفته در طول زمان کهنه شده و منتمس شده. خب تا اینجا عنایت فرمودین، چند تا مثال زدین، این مثال ها در اینجا حضرت اراده خلاف ظاهر کردن، ولی در اثر این که تقطیع شد یا نقل به معنا شد یا اون قید از بین رفت یا اون قرینه حالیه از بین رفت تعارض پیدا شد. گاهی هم نه، حضرت اراده خلاف ظاهر میکنن بدون قرینه. چرا؟ برای تقیه، یا حفظ جان خودشون یا مصلحت دیگری که حفظ جان شیعیان باشه. گاهی از اوقات هم حضرت اراده خلاف ظاهر میکنن بدون قرینه. چرا بدون قرینه اراده خلاف ظاهر میکنن؟ لمصلحت یراها الامام، یه مصلحتی لابد اقتضا کرده برای حفظ اون مصلحت. کدوم؟ من این بیان مصلحته. اون مصلحت بیان است از تقیه او غیر تقیه. غیر تقیه مال کدومه؟ حفظ جان شیعیان. تقیه مال حفظ نفس شریفه، غیر تقیه مال حفظ نفوس شیعه. حالا پس این مصلحت اقتضا کرده که امام یا از راه تقیه یا از راه مصلحت دیگری اراده خلاف ظاهر بکنه. حالا ایشون میگه تقیه شما دیشب اختیار کردیم علام اخترنا، که دیشب چی گفتیم؟ گفتیم از تقیه علا وجه توریه. یعنی اگر امام یه جا تقیتن یه حرفی زد نباید بگیم دروغ گفته، باید بگیم توریه کرده. اینو ما دیشب اختیار کردیم. که دیشب ایشون چی دی اختیار کرد؟ ایشون شرط گفتن. اگر اونجور بگی، اگر خب میگن صدق قضیه شرطیه، موقوف به شرط نی. این دقت رو مرحوم تونکاوانی کرده، حالا حق کسی هم ضایع نشه، من اینه از اونجا نقل میکنم. صدق قضیه شرطیه موقوف به صدق شرط نی. شما که اختیار نکردی دیشب چیزی، گفتی ازا شرطه. اگر قائل شدیم که با تمکن از توریه کذب حرام باشه، امام باید توریه کنه، پس مخترنا درست نیست، بعد بگه محتملنا. و الا دیشون چی رو دیشب اختیار نکردن؟ ما دیشب اختیار کردیم تقیه رو. گفتیم تقیه علا وجه توریه است. یعنی اگر بگیم تقیه کرده امام، نباید بر وجه کذب باشه، بر وجه توریه باید باشه. خب و الا ما ذکرنا، خب تا عنایت بفرمین. حالا ایشون از اینجا میخواد برای این نظریه خودش تأیید بیاره، برای این نظریه که جواب اون مستشکل فراموش نشه، مستشکلی که میگفت این متعارضاتو چیکار میکنی، برای جواب او آقای صاحب حدائق اونجور گفت، ایشون اینجور گفت، مشهور اونجور گفتن. حالا میخواد مؤید نظر خودش از شیخ طوسی عبارتی نقل بکنه. من همینجا اون قول چهارم میگم. با بودن چنین روایتی آقا ما چه احتیاجی داریم که خلاصه مطلب بیایم این سجور رو بگیم؟ عین این اشکار رو به امیرالمومنین سلام الله علیه کردن. وسائل، بله، وسائل جلد 18، وسائل جلد 18، روایت خیلی مفصل، جلد 18 وسائل صفحه 152 حدیث 1. یعنی این حدیث 1.5 مفصله، بخوام همشو بخونیم که خیلی معطلی داره، جاهای حساسشو میخونیم. یک کسی آمد خدمت حضرت گفت چرا شیعیان شما اینقدر اختلاف دارن؟ حضرت فرمودن قد سألت تفهم الجواب. حالا که ببینی همین اشکال، خب چه حضرت دارن جواب میدن، چرا بریم سراغ جوابایی دیگه؟ بیایم بگیم القاء خلاف اونا کردن، یا بیایم مثل ایشون بگیم اراده خلاف ظاهر شده، یا مثل مشهور بیایم بگیم چون اخبار جعلی زیاد داریم. این همین اشکالی که به صاحب حدائق کردن، به مشهور کردن، به ایشون کردن جواب داد، این اشکال از امیرالمومنین کردن. و ایشون ببینیم چه جوابی داده. با بودن جواب ایشون دیگه احتیاج به این جوابا نداریم. حضرت فرمودن قد سألت فتحم الجواب، این سوالی که کردی چرا اینقدر اصحاب ما و شیعیان اختلاف دارن، جواب بد اینه. ایشون فرموده انما اتاکم، از کردم دارم تیکه تیکه میخونم ولی خیلی مفصله. حضرت میفرمان انما اتاکم الحدیث من اربعه لیس لهم خامس، شما احکامتون از چهار طایفه میگیرید، پنجمی نداره. این چهار طایفه رو که ما بشموری، یعنی شما احکامتون از این چهار طایفه میگیرید، خب قهرن تعارض پیش میاد. پس جواب این که تعارض چرا تو اخبار، برای این که ما از چهار طایفه این اخبارمونو میگیریم، این احکاممونو میگیریم، قهرن بینش تعارض میشه. جواب اول، حضرت میفرمان رجل منافق یظهر الایمان، یکی از کسایی که شما احکامتون ازشون میگیریم منافقین هم. خب منافقین که نمیگن ما منافقین، خودشونو خیلی هم مقدس جلوه میدن. اون وقت مسلمانای سادم خیال میکنن اینا مؤمن واقعی هن، احکامو از اینو میگیرن. خود پیغمبر در زمان حیاتشون دادش در اومده بود، کثرت علی الکذابه، اینا رو همه رو داره، خیلی به من دروغ بستن. خب پیغمبری که در زمان ظهورش، در زمان حضورش اینقدر بهش دروغ ببندن، خب معلوم میشه بعدش دیگه مانعینی دروغگو زیاد میشه. ایشون میفرمان یه کسی که شما رجل اول، شما از چهار رجل حکم میگیری، یکیش رجل منافقه که اظهار ایمان میکنه و خلاصه میاد میگه چی؟ میاد میگه سمعت و من رسول الله اینجور، شما هم قبول میکنی. خب به حال اینکه این منافقه جز به همون کذباییست که بعد از رسول خدا اضافه شده. بعد فرموده و رجلان، قسم دوم، رجلان سمع من رسول الله شیئن لم یسمعه علا وجهه، یا آدم ساده ای از پیغمبر شنیده ولی درست نفهمیده، قصد دروغ هم نداره، درست نفهمیده، یه جور اشتباهی فهمیده، میگه قال رسول الله. خب قهرن چیزی که انسان از رسول خدا اشتباهی بشنوه، واقعیت نداشته باشه، خب معلوم میشه تعارض درست میکنه. این دو طایفه، رجلون سالس سمع من رسول الله شیئن امر به ثم نهى عن، یا آدمی نه واقعا صادقم هم، رسول خدا امر کردن به یه چیزی، این شنیده، چند روز بعدش رسول خدا نهی کردن از او، این نبوده، اینو نشنیده، هر جو میشینه میگه چی؟ میگه قال رسول الله، امر رسول الله، غافل از این که رسول خدا نهی کرده اون کار رو، یه مدتی این حکم بوده، رسول خدا از اون نهی کرده، این خبر نداره، قصد دروغ هم نداره، هر جا میشینه میگه چی؟ میگه قال رسول الله که ما را امر کرده به اون کار. خب اینم باعث تعارض میشه، این سه تا. و آخرون رابع، جمعیت چهارم، که لم یک زب علی رسول الله مبغضون للکد، واقعا هم بدش میاد از کد، لم یسه و سهرم نکرده، مطالب رو درست فهمیده، اما معذالک خلاصه مطلب چون ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و اینا رو هم همه رو بلاده، یه کلامی شنیده که دو احتمال میده، این یه احتمالش رو فهمیده، یعنی پیغمبر یه کلام دو پهلو گفتن، این یه پهلوش رو فهمیده، او رو نفهمیده، آمده میگه رسول خدا اینجوری گفته. خلاصه امیرالمومنین میفرماد اگر کسی به شماها گفت چرا این اخبار متعارض اینقدر بین شیعیان ها، یا اونی که در الان میگن چرا اینقدر این مراجع با هم اختلاف دارن، خب منشأش اینه، اون آقا اون روایت دیده، دیگه خبر هم نداره که اون منافقه به عنوان یه آدم معتبر روایتش نقل میکنه، طبقش فتوا میده، یا آقای دقت بیشتری کرده، فهمیده اون راوی از اون راویای بدجنس بوده، گفته اون روایت به درد نمیخوره، طبق این روایت عمل میکرده. علی کل حال جواب این که چرا ما چند جور اخبار متعارض داریم، یکی میگه سمن العذرت سهتون، یکی میگه لا بأس به العذره، علتش اینه، نه علتش اراده خلاف ظاهره، نه علتش القای احتمال خلافه، نه علتش اونی که مشهور میگن، بلکه راویان چهار دستن و این چهار دسته که ما شمردیم قهرن موجب تعارض میشه. این حرفا رو آقا فخر این ابن ابی الحدید هم نقل کرده، رفقای آدرسا رو بگیرن، اینا جایی ننوشته، من خیلی میگردم اینا رو پیدا میکنم، این حرفایی که از وسائل خوندیم، و من کلام له علیه السلام قد سأله سائلون، یعنی از امیرالمومنین احادیث رو سوال کرد، اما فی عید الناس من اختلاف الخبر، چرا اینی که در دست مردم اینقدر اختلافه، البته بعضی کلماتش با مال وسائل فرق داره. غرض ابن شرح ابن ابی الحدید جلد 11، این یه جلده که 11 و 12 است، جلد 11 صفحه 38 خطبه 203، غرض طبق گفته ایشون جلد 11 صفحه 38 خطبه 203 این اینایی که ما از وسائل خوندیم، این اینا آقای ابن ابی الحدید هم نقل کرده. خب حالا بریم سراغ حرف ایشون، بالاخره نظر شیخ ما چی شد؟ آقا ایشون فرمودن این تعارضا منشأش اینه که ائمه اراده خلاف ظاهر میکردن، حالا یا با قرینه متصله یا با قرینه منفصله، یا نه اصلا قرینه ای نبوده، مصلحت اقتضا میکرده که اراده خلاف ظاهر کنن، این اراده خلاف ظاهرها باعث تعارض شده. حالا میخواد یه مؤید هم از شیخ بیاره، ایشون آقا اینجا میخواد از حرف شیخ به نفع خودش استفاده بکنه، و الا صفحه 434 همون صفحه سوم چهارمی تعادل و تراجی، ایشون شیخ رد کرد اونجا به یه مناسبتی. آخه اونجا اگه نظرتون باشه صفحه 434 با همین نسخه قدیمی ها، شیخ طوسی این دو روایت رو نقل میکنه. سمن العذرت سخت اون رابیش عادله، یعنی عذر فروشی حرامه. لا بحث به بیع العذر میگه حلاله، اونم رابیش عادله. شیخ طوسی میگه آخه نمیشه که یه عذر دو تا حکم داشته باشه، یه جا بگیم بیعش حلاله یه جا بگیم بیعش حرامه. خب یکی از اون اشکالات اومده چیکار کرده؟ آمده جمع کرده، گفته اون که میگه حرامه عذر فروشی حیوانای حرام گوش، اون که میگه حلاله یعنی عذره حیوانای حلال گوش مثل گوسفند و گاو و اینا، اون که میگه حرامه مال کلب و خنزیر، این که میگه حلاله مثلا مال گاو و گوسفند. اون وقت ایشون اونجا اشکال کردن، فرمودن این جمع تبرعی شاهدی نداره، ولی از این کاری که ایشون خودش هم قبول نکرد اونجا میخواد استفاده بکنه، تأیید میخواد بکنه، میگه این مؤید حرف ماست. ولی من رد کردم این مطلب رو اونجا، ولی شیخ طوسی مثل من فکر کرده که آمده این حرفا رو زده، قرار همون حرفی که اونجا ایشون رد کرد حالا میخوان از آقای شیخ طوسی، ولو اینکه کارشون هم قبول نداریم ولی مؤید کار ماست. الا ما ذکرنا، ما ذکرنا کدوم بود؟ که این تعارض منشأش اراده خلاف ظاهر. ایشون میگه به این مطلبی که ما گفتیم ناظر از فعل شیخ طوسی در کتاب استفسار جلد یک صفحه چهار، شیخ طوسی در کتاب استفسار جلد یک صفحه چهار یه همچی حرفی زده، یه همچی کاری کرده. این من بیان ما فعله شیخ، اظهار امکان جمع بین متعارضات اخبار. ایشون فرموده یکی از جوابهایی که ما به اون آقا میدیم که میگه چرا انقدر اخبار متعارضه ها، میگیم برای این که جمع میکنیم بین متعارضا. به چه جور؟ به اخراج. اخراج یعنی تعویل، اخراج یعنی تصرف، قرد اخراج معناش تعویله. چی کار میکنیم؟ میام میگیم اون که میگه حرامه عذره حیوان حرام گوشته، اون که میگه حلاله مال حلال گوشته، میام تعویل میبریم احد المتعارضین رو یا هر دو رو عن ظاهره، یعنی تصرف میکنیم و اینو از ظاهرش اخراج میکنیم به اون معنای بعید. کلیه ما مثالش چی شد آقا؟ همینی که زدم، سمن العذرت سختون لا بعث به بیع العذره. اینجا میخوام جمع کنیم، بعد چی کار کنیم؟ تو هر دو باید تصرف کنیم، بگیم اون که میگه حرامه عذره حیوان حرام گوشته، اون که میگه حلاله عذره حیوان حلال گوشته. ببینید تو هر دوش تصرف کردیم ما، یعنی اگر بخوام جمع کنیم بین این دوتا خبر در هر دو باید تعویل ببریم. یه وقت نه در احده ما، مثال احدهش هم عنایت بفرمایید قبلا خوندیم. یک روایت آقا میگه اغتسل یوم الجمعه، یک روایت میگه ینبغی غسل جمعه. خب اغتسل فعل امره، ظهور در وجوب داره، یعنی غسل جمعه واجبه. ینبغی ظهور در استحباب داره. خب شما اگه بخوای نمیسازه با هم دیگه، اون میگه واجبه، ظهور افعل در وجوبه، ظهور ینبغی در استحبابه. اگه بخوای جمع کنی یکیشو شما تصرف کن کافیه، مثلا بگو این افعلش افعل استحبابیه. خب اگر افعلو کردی استحبابی با ینبغی جور در میاد. یا بگی ینبغی چه ینبغیه؟ ینبغی لزومی. مثل کدوم ینبغی؟ سوره یاسین، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. اون ینبغی که استحبابی نی. یا افعلو بگو استحبابیه با ینبغی جمع میشه، یا ینبغی رو بگو از اون ینبغی های سوره یاسینه که لزومیه با افعل اغتسل جمع میشه. علا کل حال شیخ طوسی آمده در کتاب استفساری همچی کاری کرده، گفته اگر به متعارضین برخوردی بیا تصرف کن. در اون مثال در یکیش تصرف کن با دیگری جمع میشه، در اون مثال سمن العذره در هر دو تصرف کن. خب حالا ایشون میگه از این ما میفهمیم که رأی ما درسته. چرا؟ برای این که آقای شیخ طوسی هم مثل ما فکر کرده، دیده امام آخه این سمن العذرت سختان ظاهرش چیه؟ یعنی همه حیوانا. اونم که میگه حلاله یعنی همه حیوان ها حلاله. اون وقت امام اراده خلاف ظاهر کرده، یعنی از او اراده کرده حرام گوشت رو، از اون اراده کرده حلال گوشت رو. پس اینی که من گفتم که خلاصه مطلب امام علیه السلام خلاصه جوری میکنه گاهی بر خلاف ظاهر حرف میزنه، مؤیدش این عمل شیخ طوسی که آمده اینا رو بر خلاف ظاهر جمع کرده که اون طعنه بر شیعه وارد نشه که چرا شیعه اینقدر تو احکامش اختلاف داره. حالا ایشون میگه این محمل که مهمی، این کار شیخ واقعا خیلی بعیده که آدم بیاد بگه سمن العذرت سلطان یعنی حیوانای حرام گوش یا اون یکی حلال گوش، این بعیده چون قرینم نداریم. ایشون میگه از این بعیدا تو روایات ما خیلی داریم، انقدر از این به حساب چیزهای حمله به صحتهای حمله تعبیلهای بعیدتری ما داریم که پیش کار شیخ طوسی خیلی مهم نی. لذا ایشون میفرماد و ربما یظهر من الاخبار محامل، یعنی محمل یعنی توجیه، لبسا ظاهر میشه از اخبار محملهایی و تعویلاتی که ابعد است به مراتب از این کاری که شیخ طوسی کرده. آخه این شیخ طوسی کار بعیدی کرده که بیاد اونو بگه حیوان حلال گوش، اونو بگه حیوان حرام گوش. ایشون میگه ما تو روایات هم میخونیم فرد شب، ما مواردی رو میخونیم که محملهایی هست، توجیهایی هست از این خیلی بعیدتر، ابعد است این توجیهات به مراتب از توجیهاتی که شیخ طوسی الان در اینجا گفت. تشهد و یعنی اون محامل، اون محامل و اون تعویلات شهادت میده که ما ذکره و شیخ من المحامل غیر و بعیده، یعنی انقدر اون محملهایی که فرد شب میخونی انقدر بعیده که پیش محمل، محمل یعنی توجیه، که پیش توجیه شیخ طوسی غیر بعیده. از این تشهد و یعنی اون محامل، اون توجیهات، اون تعویلاتی که شهادت میده که اما یعنی اون توجیه شیخ طوسی از محاملی است که غیر بعید است از مراد امام، یعنی مال شیخ طوسی که مهم نی که بگیم امام از این روایت اراده کرده حیوان حلال گوش، از اون روایت اراده کرده حیوان حرام گوش. محملهای خیلی بعیدتری مفرد شب میخونیم و این بعدت اون محامل، اون توجیهات، ولو اون توجیهات بعید است از ظاهر کلام، ان لم یظهر فیه قرینتن علیها، اگر واقعا قرینه نباشه این توجیهات خیلی بعیده. حالا میخوام فهمین ها یکی از اون توجیهات رو میخوام بخونیم. از کنیم ما فقط روایتش آقا از رو بخونیم، چون ایشون تصرف تو روایت خیلی کرده. روایت اولا جلد چهار وسائل، جلد چهار وسائل صفحه 750 حدیث 3. من روایت فقط از رو میخونم که دیگه فرد شب احتیاج به کتاب نداشته باشین، که اگر مراجعه کردین، چون ایشون بعضی جاها رو تصرف کرده، حالا یا روایت مراجعه نکرده یا خواسته مختصرش کنه. روایت اینه: سأل رجل ابا عن ابي هارون مكفوف قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام، ابي هارون میگه انا حاضر، من در مجلس حضرت نشسته بودم، یک کسی از آمد از امامش شما این سوال کرد، کم یقرا کم تقرا فی الزوال، زوال این نماز ظهر، شما در نماز ظهر چند تا آیه قرآن میخونی؟ کم تقرا. ابی هارون میگه من نشسته بودم، یه نفر اومد از حضرت این مسئله رو پرسید که در نماز زوال یعنی نماز ظهر کم تقرا یا کم یقرا، در اینجا کم یقرأه، کم یقرأ فی الزوال، در نماز ظهر چند تا آیه قرآن باید خونده بشه؟ فقال علیه السلام 80 آیه، فرمودن 80 آیه. فخرج الرجل، این تا شنید را افتاد رفت، فخرج الرجل هیچ چیز دیگه نگو، فقال یا ابا هارون، وقتی این رفت حضرت فرمودن یا ابا هارون هل رأیت شیخن اعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته، عجیب تر از این تا حالا دیده بودی؟ با این شدت اومد این مسئله رو گفت تا من گفتم 80 آیه رفت، هیچ هم دیگه نگو. یا ابا هارون بله، ولم یسألنی عن تفسیره، اصلا سوال نکرد یعنی چی شما 80 تا آیه میخونی، نماز ظهر 4 رکعته، کجاش 80 تا آیه میخونی، هیچ از من سوالم نکرد. هذا الذی یزعم اهل العراق انه عاقلهم، اهل عراق خیال میکنن این عاقله، از جاسوسای بنی امیه بوده، این عاقلشونه، اهل عراق یزعمو، ایشون به جای عاقل میگه ادراک. قرار روایت که فردا میخونیم، فردا شب میخونیم، اون ادراکه، روایت عاقله. حضرت فرمود هازل لذی، اینجا یزمو داره، اونجا یزنو داره، اینجا یزعمو داره، یه تعبیرای اینجوری. هازل لذی، این شیخ کسیست که اهل عراق خیال میکنن عاقلشون اینه. یا ابا هارون ان الحمد سبع آیات، سوره حمد هفت آیات، قل هو الله احد سه آیت. البته قل هو الله تو این قرآن چهار تا آیت دار. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو این قرآن، همه قرآن ها، چه قرآن های ایران، چه قرآن های حجاز، چه قرآن های کشورهای دیگه، سوره قل هو الله از نظر عددی چهار تاست، ولی حضرت در اینجا سه تاش مردن. یعنی اون آخری الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اون آخری رو یه دونه آیه حساب کردن. حضرت فرمودن سوره حمد هفت آیه، قل هو اللام سه تا آیه، فهاده عشر آیات، پس هفت حمد میشه، سه تام قل هو الله این ده تا، و زوال سمان رکعات، نماز زوالم هشت رکعته، یعنی نافله زور. او سوال کرد در نماز زور چند تا آیه میخونی؟ حضرت در نافله رو جواب داد. آخه نافله هشت رکعته دیگه، نافله زور هشت رکعته، هر رکعتش هم ده تا آیه، چون یه حمده سه تا سوره میشه ده تا، هشت ده تا هشتاد تا. ایشون میفرمد زوالی که من به او گفتم مقصودم نافله زور بود، اون اومد از زور سوال بکنه، من نافله زور رو بهش جواب دادم و نفهمید، اصلا نفهمید من چی میگم. اومده بود برای اینکه ایجاد مزاحمت بکنه، ببینه حضرت آیا بسم الله میخونن، چون آخه اینه بسم الله رو حرام میدونن، میگن از بدعتای شیعه است، با حالی که عمر مدتی نماز خونده با بسم الله. اینا دیگه از عمر هم بدتره. اومدن گفتن عمر، یعنی خواندن بسم الله، از بدع شیعه است. میخواستیم بهانه رو بگیره که حضرت بگه بله ما چند تا آیه میخونیم که بسم الله جزءش بشه، مزاحمت ایجاد کنه. حضرت فرمودن نه، او از نماز ظهر سوال کرد، ولی من از ثمان رکعات، یعنی نافله ظهر رو من جواب دادم. فهادهی ثمانون آیه، انشالله فردا شب اینی میخونم. فقط یکی دو تا مطلب رو توجه داشته باشی. این آقایون تا الله اکبر میگن به خدمت شما، بسم الله نمیگن، الحمدلله شروع میکنن. خب این الحمدلله شش تا آیه است، با بسم الله میشه هفت آیه. یعنی سوره حمد آقا یه امتیازی داره با همه سوره ها. سوره حمد بسم الله جزء آیه است. ببینید قرآن رو، من فقط برای اولین بار امروز دو تا قرآن دیدم که بسم الله رو براش یه آیه حساب نکرده بود. تا حالا همیشه همینی میگفتن، یعنی نوارای درس من اگه ببینید قبلی ها، گفتم هر قرآنی رو ببینید بسم الله و جلوش یه یک گذاشته، یعنی خود بسم الله یه آیه، بعد یعنی قل الحمدلله آیه دوم میشه. برای اولین بار الان یکیش هم همینجاست، دو تا قرآن دیدم که بسم اللهش مثل بسم الله های دیگه است، یعنی دیگه یک نداره پلوش، یعنی بسم الله با قل هو الله یه دونه آیه میشه. اون وقت طبق این قرآنایی که امروز من دیدم، سوره حمدم بسم اللهش با الحمدللهش میشه یه دونه آیه، نتیجتاً شش تا آیه است. وقتی شش تا آیه است، بسم الله اگه جزءش باشه میشه هفت تا. خب سه تا هم که اینجا داریم با بسم الله میشه ده تا. این اومد سوال بکنه شما در نماز سور چند تا آیه میخونید، که اگه حضرت بگه 20 تا، جلو حضرت رو بگیره بگه ها شما ها داریم بدعت میذارین، 10 تا رکعت اول میخونین. 10 تا کدومه؟ یه دونه بسم الله تو سوره حمد داره، یه دونه بسم الله تو سوره قل هو الله داره، پس شما داریم بدعت میذارین، خود ایشونو و دیگران اذیت بکنه. پس بنابراین اگه حضرت میفرمودن ما 20 تا میخونیم، یعنی 10 تا اول 10 تا دوم، اگر اینی میگفتن بهانه دستش میمن. حضرت چیکار کردن؟ فهمیدن ما 80 تا آیه میخونیم. این پلو خودش رفت فکر کرد که آینه چه 80 تا آیه، چون این آقا نمازشون اینجوریه، ولد زالین که تموم میشه و بقره رو شروع میکنه بدون بسم الله، یا بقره رو تمام میکنه، گاهی شده همه بقره رو میخونه، گاهی 30-40 تا آیه میخونه رهاش میکنه. اینا خودشون تو قرآن به عدد معینی اکتفا نمیکنن. اگه حوصله‌اش داشته باشه تو یه رکعت 60 آیه میخونه، حوصله‌اش نداشته باشه 30-40 تا میخونه. اون وقت اون چی خیال کرد؟ اون گفت در نماز ظهر چی کار میکنی؟ حضرت فرمود 80 آیه ما میخونی. او فلو خودش گفت ها پس اینا مثل ما هستن، چطور اگه امام جماعت ما حال داشته باشه 80 تا میخونیم 100 تا میخونیم، پس اینا مثل ما. به حالی که حضرت 80 تا رو برای نافله ها گفتن و الا اگه نماز ظهر میگفتن که 80 تا نداره، رکعت اول 10 تا، رکعت دوم 10 تا، ان شاء الله خودش فرض شد.